بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في صفة المتقين: غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. به دنبال حدیث شریف حمام، خطبه جناب امیر المؤمنین در نهج البلاغه که شامل کل صفات متقین است، بدین فراز رسیدیم که می پوشند چشمان خود را از آن نگاه هایی که خدای تعالی بر ایشان حرام کرد. قطعاً عرض شود که روح در عالم الست یک قوه است فقط، یعنی اصلا بازار کسب برش نیست. مثل فرض بفرمایید بذر در دکان بذر فروشی، بعضی دکان ها هستن تخم گل دارن که همیشه تو شیشه گذاشته تخم اساسی شاخ هستن، هست ای هزار سال اونجا بمونه همون تجربه خودش هست، یعنی فقط قوه است، فعلیت نداره، یه دونه قطع خشخاش تخم اصلی. باید بیاد تو باغچه، باید آفتاب بخوره، باید روش کار بشه تا این بشه یه بوته که مثلا سطح گل بکن، عطر و جمال و رنگ و زیباییش تو عالم باغچه روشن میشه. روح انسانی در عالم الست که بوده یه همچین چیزی بوده، برای اکتساب کمال و ترقی فعلیت پیدا کردن قوش تو عالم طبعه، تو عالم طبیعت. حالا در عالم طبیعت منهای نیت کل اعمالی که ما انجام میدیم مال اعضا، در با اعضا روح امتحان میده الا نیت. نیت که نیمی از کار است، اون مال جانتونه، به خدا کنه نیات اون درست باشه. حالا پشت سرش همه اعمال قسمت میشه رو اندام انسان. هر عضوی از اعضاء انسان یه وظیفه داره و یه عبادت داره. ببینید چشم خودش هزاران عبادت داره که میتونه به هر چیزی که نگاه بکنه نگاهش نگاه تماشای جمال خدا باشه. نا دیدار چشم است، برای چشم خودش ذکره که نگاه کردن خودش میتونه ذکر باشه. حالا پناه بار خدا برای هر اندامی گناه هم هست. اینجا چون از سردم که بیشترین حواسی که مرکز اکتساب هست، خواه اکتساب جهنم خواه اکتساب بهشت، چشم و گوش و زبانه، این ستو بالاترین عضویست که ما میتونیم بهش همچسب بهشت کنیم، همچسب آخر. و در حقیقت هست با این اندام است که عالم بیرون به درون برده میشه. اگر یک کسی واقعا پنج حسش خراب باشه اصلا هیچی نمیفهمه. یک کسی ممکن است چشمش نابینا باشه ولی که از سایر حواسش استفاده میکنه، اما اگر کسی پنج حس اصلا نداشته باشه هیچی نمیتونه. نتیجتا ما عالم بیرونه که به درون میبریم، باید ببینیم چی رو به درون میبریم. جانتون انبار مفصل یه عمر دیدنتونه و شنیدنتونه، یعنی آنچه که ما داریم محصول کل عمرمون از شنیدنی ها و دیدنی هاست. حالا بنده چی ها شنیدم؟ حالا توی انبار زباله کردم؟ آیا چاه توالت هست درون من؟ بناسه توی انبار عطر بردم، ذکر بردم، یاد خدا بردم. حالا نوعا از سلم آنچی که مخصوصا جوازت داشته باشه در جان ثبوتش بیشتره، یعنی شما به طریق گوشتون مثلا یه آهنگی شنیدید که این جاذبهش براتون خیلی بوده، این اونجا میمونه، خواه جاذبه مادی خواه جاذبه معنوی. یک جمله شنیدید که واقعا از نظر روحی براتون خیلی جالب، یه شعری شنیدید خیلی لذت بردید، یه حاضرتون میشه در محفظه جانتون باقی میمونه. حالا با چشمم همینطوره، با خدای نکرده یکی انسان میبینه که بیرون دیگه نمیاد، همونجا میمونه. و خطرم در این است که کلن جوازی که در دیده هست اول محبت آفرینه، دوم اگر ممارست پیدا کرد، تکرار پیدا کرد، محبت تبدیل میشه به عشق. عشق قابل تغییر نیست، یعنی مثل یه آدم معتادیه که سالها اعتیاد پیدا کرد، نمیتونه بکنه چی. از چی بگو آقا تو دستت به این نمیرسه، تو به وصال این نمیرسی، این نمیتونه است. میبینی که گاهی واقعا به اندازه بهش فشار میاد که تو یاد اصلا خودکشی کرد. ولی بدونید که عشق هیچ وقت یه آن ایجاد نمیشه. برای را خدا من طورا اول محبت، بعد در ممارست و تکرار محبت تبدیل میشه بهش. حالا آنچه که دستور هست که هرچی از ما شنیدید از ائمه اطهار و جناب رسول الله صلی الله علیه شنیدید، بعد از من تطبیقش بکنید با قرآن. اگر دیدید نظیر حرف ما در قرآن هست، بدانید حرف حرف ماست. اما یه چیزی شنیدید که اصلا مواجهش دارید با قرآن، دیدید نخیر از خلاف قرآنه، بودانید که یه حدیث جعلیه. در این خطبه شریف ما هرچی از صفات متقین میخونیم ببینیم ایمان تطبیق است با آیات قرآن. گویی جناب امیر المومنین اصلا اخلاق از قرآن بیرون کشیدن و تقدیم حضور حمام کردن که ما هم از وضعیت او بزرگوار. حالا یه چی یاد میگیری؟ کلن آیهی که درباره همین هست، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بگو به مؤمنین که پشتش هم به مؤمناته، در سوره نور آیه هست، بگو به مؤمنین که چشمهای خود را فرو پوشن، دامنهای خود را پاک نگه دارن، این برای ایشان، برای پاکی و صفای ایشان بسا بهتر است. و بدانید که ان الله خبیر بما یصنعون. نگید دیگه خدای تعالی با عمل ناظره، نه خیلی خدای تعالی به نگاهت هم ناظره، به چشم و حرکتت هم، حرکت چشمانت هم ناظره. خودم با توجه به این آیه عیناً همون فرمایش امیرالمومنین است که چشمت از اونجا که خدا گفته نگاه نکن باز بدار. در خدا آیه می فرماید ذالک از کالا کن، این برای پاکی شما بهتره، چرا که آمد آنم لکه ای رو دلت خورد، نگاه حرام و لکه ای هست که بسا افترم می ماند و سالها لکه پاک نمیشه. و جالب اینه که شیطانم موقع نماز خوندن کلن همین لکه ها رو میاره جلوتون، یعنی همون موقع که شما نماز میخونید او قیافه که تو کوچین تماشا کردی حالا موقع نماز میاره جلوتون. و شاید ایره از کردن که آن از کاری که میگید با خداتون ماز ستاب به او چیزی که تو جانتونه، یعنی من جناب عالی خدا جلوته داری با خدا حرف میزنی، یا چن عباد و یا چن هستن خدا یا تو را میپرستن و جز از تو یاری نمیجوی، اسم خدا هم توش نیست، یا چن تنها تو را میپرست و از تو یاری میجوی. حالو بنده حواسم تو یه بسته اسکناسی بود موقع نماز، حواسم تو یه چش و خورده بود، یا چن عباد تو را میپرستن به چی گفتن. حالا خدای نکرده حواسم تو یه چهره ای بود، یه قیافه دلبری بود، این به او میشید دارید میشید، یعنی کلن میبینید انعمازی که من تصور میکردم با خدا دارم راز نیاز میکنم، با او محبوب دلم راز نیاز میکنم، که او محبوب دلم از کجا وارد شد؟ از دروازه چشم وارد شد. این مکاسبی که گاهی از غرب اومده متاسفانه تو بعضی جوانام دخالت کرده، حالا هم داریم نویسندگان به مکتب لیبرالیسم اینا اعتقادشون بر اینه که هیچ چی قبول نکنید از آزمایش بکنید، ولی همچین چی نمیشه، ما همه چی ما میتونیم آزمایش کنیم. حالا شما تریاک نخور، تریاک قبول نگو آسمه، الا آزمایش بکن، بخور آزمایشش مردن دیگه. یه سمی بنده میخوام حرف دیگرون رو قبول نکنم که یه سمه، خودم باید آزمایش. این کار خیلی خطرناکی در بعضی از ماست. چرا ما از تجربه دیگران استفاده نکنیم؟ ممکنه بعضی واقعا برق نگرفته باشدشون، یا دستم بگیرم با اسم برق میرم راست میگن مردم یا دروغ میگن. خب این کار غلطیه. ممکن دست گرفتی الان کشته، سم خوردی الان مردی. بنابراین معلوم نیست من از این پشت بام بپرم تو عیار، باید امتحان کنم خطر نداشته باشه. خوشحال خود سپس یکی افتاد مردی. یعنی با امتحان خیلی مسائل هست که قابل حل نیست، خاصتا که آن چیزی که ما نسبت به آخرت خبر نداریم از طریق وحی لطف حضرت حق به ما فرمود. یعنی کلن دستور پیغمبرا دیگه می، اگه من اعتقاد دارم که وجودی بزرگوار پیغمبر قرآن وحی خداست، یه آزمایش که نمیخواد، دستور خدا رو باید انجام بدم. حالا خدا هم نیازی که نداره، برای سعادت من دستور داده، فرموده که این عمل انجام نکن به ضرر تمامیش، هم ضرر دنیاوی هم ضرر اخروی. حالا از کردم شاید تکرار باشه، خودم نیمی از طلاق ها، نیمی از خودکشی ها، اگه واقعا بریدم تو نفه ریشه یابی، ببینید کلن مسئله حجاب در میاد که یا نگاه بوده یا فساد بوده، کلن ریشه یابی شده تو جامعه ای که واقعا زنش عفت داشته باشه، مردش عفت داشته باشه، یقین بوده که خیلی از مسائل رفت برمست. باید رفت دنبال این حقیقت. با تفاوت بر این که مسئله علاقه جنسی میدونید که روانشناسان بزرگ گفتن بالاترین میل انسانه. فرویدی میگه، راسل همیر میگه، البته ما نمیتونیم واقعا قبول کنیم که بالاترین. میدونید که خیلی ها شرافتشون، عزتشون، ایمانشون میچربه. ایچا سقوط در برابر مسائل جنسی نداشتن. معلوم میشه علاقه به آبروشون، علاقه به خداشون، علاقه به تو جامعه غرب شاید واقعا اینگونه باشه. ولی آنچه که قبول میتونیم بکنیم شاید در ردیف بالاترین هست. طبعا از کردم در یک چنین شرایطی که وضع روانی انسان اینگونه است، لازم است که مخصوصا در این مکتب خیلی انسان دقت داشته باشه برای کنترل این تمایل، و در این کنترل هست برای یکی از دلایلی که میتونم عرض کنم که حضرت پروردگار تکیه داشته رو همین مسئله، اینه که در اسلام خلوت با هیچ ابزار معصیتی گناه نیست الا خلوت با نامحرم. این مسئله رو هم بعضیان نمیدونن بدانن. یعنی شما یه خونه دستتون هست، کلید هم دستتونه، توی خونه خرابه های شراب گذاشته، حالی شما وسط خرابه شراب، اول امشب من میخوام اینجا استراحت کنم بخوابم، ثانیا نماز من همینجا بخونم. خب بخون چه اشکال داره؟ شما اطراف خرابه شراب باشه اما با هم اینجا نماز بخون، هیچ اشکال نداره، نمازتان درست. یا فرض کنید اسباب لحو و لعب و لحو و قمار و وسط شما نماز بخون، چه اشکال داره؟ درم قفل باشه. اما میفرماد در منزلی که کسی دیگه نیست و ورودم نمیتونه داشته باشه، وای نامحرم توقف حرام است. یعنی فرض کنید یه جوان آمد اینجا اتاق اجاره کرد، یه زنم صاحب خونه است، نه بچه یه نه کس دیگه است، اینا توی خونه میخوان زندگی کنن، او هم اجاره. فرمود علی اجاره و معاملش حرامه، توقفش حرامه، نمازش حرامه، این چه سریه؟ سر چیه؟ سریه که از کلم مسئله واقعا مسئله حادیه که امر شرع اینگونه می فرماد. حدیث است که اگر دو نامحرم در منزل خلوت کردن، نفر سومی که بر ایشان وارد میشه شیطان است. اینا رو نکاتیست که بعضی هم نمیدونن و گاهی هم افسدم فسادهایی توی مسائل ایجاد شده که پناه بر خدا باعث یک سلسله مسائل حادتری شده. البته ایست که بتونه از میکنم جایی که کسی دیگه نتونه، مثلا فرستون توی اتاق اداری یک کسی نشسته، یه زنی میاد کاری داره، رجوع میخواد کن توی اتاق، اما در اتاق بازه، یکی دیگه هم میتونه بیاد. تو جایی که در بسته باشه خلوت با نامحرم حرام است. این مسئله یه هست که باید بدانیم و خیلی ها این مسئله رو نمیدونیم. یه صحنه هست که قرآن و تا فکرارم باشه برای که کسی نگه بنده نه، کسی نگه آه من اقد عقیفم، من پیرم، هیچ کس حق نداره از یه عقاب بشه. شیطان در دل همه روز تو هممون در معرض خطر هست. برای ارزم اثباتش داستان یوسف در نظر بگیرید، پیغمبره، معصومه، اما اون گاهی که تالار آینه ساخته میشه برای فقط هوسرانی زلیخا، یا این جوان میدونی چرا شیطان میگیرش، میدونی چرا تصویر میتونه میشه، ولی که اصلا این نگاه تو نکرد و فهمیده چی کار کنه. این نگاه تو میکرد سقوط میشه. تو اول کاری که ما خواهی بکنی یک کاری بکنی که نگاه تو بکنی، چون حتی علای جمال بوده، ملکه دربار بوده، واقعا ملکه رو سیاست انتخاب نمیشده، همه زنان زیبا رو کنار میداشتن، بهترینش میشه ملکه دربار، بنابراین این بالاترین زیباترین زن مصره. حالا یک جوان میبینه آقا این زن متمایل به اون نگاهش هم نمی کنه، ایشون میگه خب چه بکنم؟ یه اتاق بساز که به هر طرف نگاه بکنه تو رو ببینه. و ایشون اتاق را آینه نیست. بعد صدای یوسف میزنه، درم میبنده، با زیباترین لباس ها، با بهترین آرایش ها میخواد چکار کنه؟ میخواد جمال خودشه در معرض گیر یوسف کنه. یوسف نگاه این بر میکنه به زلیخا، نگاه او بر میکنه زلیخا، بیرونه که مثل مجلس مجلس خطر است، بیاد فرار بکنه، چه میدونه داستانه، نمیخوام تکرار پیرن پارو میشه و میرسه. نکته که مورد ارزم هست و تا تکرارم باشه این آیه است که باید بدن همه من بلرزه. لقد همت بهی و هم بها لولا امرها برهان رفته. هر آینه این میل میکرد به او و میل میکرد به ای، اگه برهان پروردگار تو جونش نرسیده بود. پیغمبر ها، پیغمبر معصوم ها، کی حالا بگه آبنده نه، همه منوال در معرض خطر. حالا خواهید گفت برهان پروردگار چی بود که تو جونش رسید؟ لقد همت بهی و هم بها لولا ان رأى برهان ربه. اجازه بدید این برهان پروردگار از زبان جناب سعدی است. زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف فراویخت دست. چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ در یوسف افتاده بود. بوتی داشت بانوی مصر از رخام، رخام سنگ مرمری، اینا بت پرست تو همین اتاق یه بت مرمری داشت. بوتی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بامدادان و شام. به معجر رخش را ببوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. خواست بیه جا پشه مقنعه روسریش برداشت و پیشید سر بطو که بط این منظره رو مشاهده نکنه. زلیخا دو دستش ببوسید و پای، که ای سوست پیمان سرکش در آی. روان گشتش از دیده بر چهره جوش، که برگرد و ناپاکی از من مجوش. تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. خجالت نمی کشی تو در برابر یک سنگ شرمنده میشی؟ من در برابر خالق زمین آسمون شرمنده نباشم؟ این هم نکاتیست که از شرم رعایت بکنیم، مبادا خدایی نکرده گاه با یک دید سالها گرفتار این مسائل باشیم. کلن بحث دوم آمدن خدمت دومین حس که بیش از همه ما رو در معرض سباب یا عقاب قرار میدیم. و وقف و اسماعهم علال علم نافع لهم، این گوشاشون متوقف سخنانیست که علمی به ایشان بیاموزه که نفع برشون داشته باشه. اینجا معلوم میشه خیلی علما نفعی هم نداره برای آدم. سخن باید سخنی باشه که باید یه چی از دنیا یادم بده یه چی از آخره. حالا دنیا به اندازه ضرور، آخرت بی نهایت. دنیا رو میخوام به اندازه که نیاز داشته باشه، یه حرفه یاد بگیرم، یه نوعی داشته باشم بخورم، بیشترش نه. اما هر چی میخواید معرفت الله اتمام نداره، سیرایی نداره. کل به آئن یزیق و به ماجو الافی الا به آئل علم یبتسه. همه ظرف ها با مظروف گنجش کم میشه الا ظرف علم که هر چی بریزی توش بازتر میشه. اگه 10,000 سال بشر عمر داشت و میخوند چی یاد میگره؟ هی بازتر میشد، اهمیتش بیشتر میشه. طبعا از سرم درونتون خیلی از سخنان جلوه میکنه. خیلی از این خوابات رو میبینم، این هم میگن آقای خواب دیدیم. بیشتر این خوابا معلول سخنان روز یا دیدهای روزه، یعنی خیالاتیه. یعنی یکی از اجزایش، اگه دیدید تو خوابی که دیدید، یکی از اجزایش روز قبل در خواب در بیداری دیدید، ترکیباتش فرق میکنه، بودنید این خواب خیالیه. حالا این همی که در ذاتتون هست مثلا 10 سال بعد هم همی هستش. خیلی چیا. حالا ما حالا میتونیم دامنه علوم میدونیم بسیار زیاد. حالا ما میتونیم همه علم رو یاد بگیریم؟ نه. مخصوصا در یه عصر یه تخصص 30 سال کار داره. حالا 145 رشته شاید علوم حالا چی میتونه اصلا متخصص همه چی بشه؟ حالا وقتی من نمیتونم چه گلچینی نکنم؟ چرا علمی رو یاد نگیرم که بتونم با خود ببرم؟ علمی که چون علم با خود با روح ها، علم کاری به بدنتون ندار. بازوا اگه با ورزش قوی شد، پاتون اگه با ورزش قوی شد، اندامتون اگه با خوراک قوی شد، اینا پوسیدنیه. اما معارف جاش تو جانتونه. میبینیم که محدودیت داره جسمتون، اما جانتون محدودیت نداره. یه بشقاب پلو دومیش نمیتونید بخورید، دو تا لیوان آب سومیش نمیتونید بخورید. نداریم ما، محدودیت داریم. وزن بردارو هم یا رکورد ها هالتر مثلا 200 کیلو، دیگه 201 کیلو نمیتونه بزنه. در تمامشون درنده تایی هست، نمیتونم. اینا مال اندام. اون که چجاده بگه آه من دیگه علم چیز نمیفهمم، ای سالم باشه، هر چی بهش بگید، درسش بگید، بازم تمناش بیشتره. همه مال جانتونه که سعش سعه الهیه. نفقت و فیه من روحی، من توی کال بود از روح خودم دمیدم. بنابراین همونطور که خدای تعالی گنجش عظمت عالمه، روح شما همین رنگور داره. از چیم خود بریدید توش و ما خودتونم میبرید. و گفته شد در نامه محی الدین به امام فخر رازی که بابا حواست باشه، علومی که اینجا میاموزی اونجا هم هستش، همش هستش، اما وقتی ابزارش نیست پایدش چی برای تو؟ یعنی فرض کنید یه نجار اونجا نجاری نیست، علمش با ایشون هست، اونجا میتونه نجاری بکنه. یه میکانیک اتومبیل اونجا اتومبیل نیست که شما میکانیکش باشه. یه خلبان اونجا هواپیما نیست که شما خلبان. یه پزشک فرضا که از علوم نافعه معزالش، اونجا این بدنهای فرمونی که پزشک ما نیاز داشت باشه. کلن بدانم که تنها علمی که اونجا به درد میخوره معرفت الله و علم معاده. علم معاد که بودونم تو بازار آخرت چی چی به دردم میخوره. این علم نافعه دیدید اینو که شم معامله دارن، میخواد یه سفری بریم یا اونجا چی ببرم همراهم، بوتونم خوب بپروشم اونجا، یا از اونجا چی بیارم ایران که بوتونم آباد، یا هر جمع که میرم دست از این کارا برنم دارم. خب یه چیزی میخوام برم، یک دیاری که دیگه بازگشت بیم ندارم. اون دیارم دیار ابدیه، الاخرت و خیرون و ابقا هست. بفرمایم اونجا چی برمیدارم؟ دلار اونجا برمیدارم، ریال سعودی برمیدارن، چی چی اونجا برمیدارن. یه علمو رو یاد گرفتیم، سرمایه‌دار اون طرف هستیم. تا وارد شدید اونجا واقعا سرمایه‌دار. امروز تشییع یکی از دوستان و مریدان 40 ساله مرحوم آیت الله نجات حاجمان به دو دولارانش میخوام بهتون عرض کنم، مردم میفهمن خدا هم پشتیبان بنده مؤمنه. یه آدمی بوده از میکنم کنج منزه کاتوری هم نداشت، قسمت اعظم کارش با نماز استیجاری. امروز واقعا تشجینازه ایشون من ماس هم بود، یعنی که 1000 نفر اون دادن برای تشجینازه، نه اسمی، نه رسمی، نه آگهی، نه روزنامه خبری، نه رادیوی، نه تلویزیون. بعد اعلام که کردن 4 مجلس ختم برای این بنده خدا و کل از تشجیعش سر تا سر غرق در نور بود، برای که یه بعض خدا بود، یه بنده صالح خدا بود. حالا میبینید که یه پوزار یه گردن کلوفی هم ممکنه سر صدا باشه، اما یک سر سوزن تو برنامهش نور نیست، حقیقت نیست. کلن حالا این طرفش حالا ما میدونیم خدا داند که او طرفش. و جالب اینه که در همین روزی که استادش آیت الله نجات فوت کرد، ایشون هم همون روز فوت. ایشون فضل آیت الله نجات بود در حوزه علمی ایشون، همون دیروز ایشون فوت کرد. این رو هم تشکیم ازش، یعنی محبتش نسبت به استادش هم تا اینقدر مؤثر بود. حالا بفهمن ایشون که واقعا اونجا سرمایه چیه، به چه دردم میخوره، کجا باید میخوام برم، نیاز به چی دارم. بار سنگین عروض خیلی مشکله، خیلی مشکل. یه وقتی حج رفته بودیم گفتن آه میخواستیم بیام از جده، گفتن آه باری که دستتون باشه وزنش نمی کنن. خب خیلی از این مسافران که رفتون چیزی آفتر یادن، یه دو تا دیدن آفتیازشون بار وزن نمی کنن، آه کوله کرده بود چمدونی شد دو تو کیسه و فلان به ساعت اینا. تا خودش رسون به هواپیما از شدت سنگینی قلبش ناراحت نزدیک بود خلاصه پوت بود. یعنی این بار کرا بعد ما هم گفتن قبول نیست، کلش وزدی کردن، کلش هم پول گرفت. یه آدمی که تو دنیا ما نمیتونیم یه باری زیادتر بردن، وای به کوه. یعنی حساب بفرمود ایره از چندم یه دفعه ست کشتار برای بعضی از عزیزم گو آقا حضرت رسول تو جنگی ایسه از جنگ ها فرمودن آقا خوراش باقی نمانده تو لشکر چه کار کنیم؟ هیچ چی نیتون چی؟ یه شطور قربانی بکنیم؟ بسن آقا شطور قربانی کردیم خو آتش تو ای بیابون تیگوری سرخش کنیم، تیگوری کبابش کنیم. فرمودن شما قربانی بکنیم، قربانی کردم دستور پیغمبر بود. آقا حال چیکار میخوام بکنیم؟ ببینید بگردید این خاشاکی تو دیابون افتاده، مثلا تحت نخ کبریت مال خارها باد و رامسری. آقا با این چه نمیشه؟ گفتن این چه بهت میدم برو هر چی پاشد رفت یک چیلی برای یک چیلی برای یک چیلی برای یک کیلومتر ملت 1000 نفر شاد بودن رفت، همه دامن پر کردن اومدن ریختن زمین شد یک کوه. گفت حال آتیش بزنید، خطاها که شطور رو بردن گذیشتن آن روی خارا گوشت پخت، آتیش هم را آسونه. همونه نگاه بکنیم این همون ریز ریزا هست، این همون ریز ریزا، اما چه آتشی برات روخته شد. شما گناهان کوچک چرا کوچیک میگیرید؟ نگو این روز یه نگاه ای برکردم یه نگاه او برکردم، دیدین در روز چند تا نگاه کردیم، دیدین در هفته چقدر، در ماه چقدر، در عمرت چقدر، از کوه درست کردم. یعنی بعضی مکروهات، بعضی از گناهان صغیره رو میفرمان صغیر نگیرید، چرا که تکرار صغیره باعث کبیره میشه، یعنی حکمش حکم کبیره میشه. داریم در دعای از میکنم احتمالا ابو حمزه باشه، اعوذ بکم من علم لا ینفع، الهی خدا یا به تو پناه میبرم از علمی که برام سود نداشته باشه. یعنی نه هر علمی را به درد دل نه دنیا میخوره. خیلی از علم مدرسه هم واقعا این گونه است که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. حالا چو علمت هست خدمت کن چو دانایان، که زشت آید گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطرها. تویی که چهار تا کلمه بلدی یک کاری بکن، واقعا عامل به علمت باش و علمت به دیگرون منتقل بکن، که یک زشت چینی از او سر دنیا خوش بیاد زیارت کعبه، اما اهل مکه تو خونش نشسته باش. آقای عالمی که علم آموخت برای عمل، عمل نکنه و تا واقعا چهار تا بی سوادی که از تقلید استفاده میکنن فلان آقا گفته این کارو بکنه انجام میده، اما خود و آقا انجام نمیده. نتیجه از فرمایشات حضرت امام خمینی حدیث دیدم چند دفعه ایشون تکرار کرد در محضر آقایان علما، باز هممون پناه به خدا ببریم، که فرمودن جهنمیان از بوی گند عالم ناپرهیزگار معذب. تو جهنم که آذاره می سوزه بو گند عالم ناپرهیزگار باعث عذابش. علم اگه عمل بهش نشه فقط مسئولیت زیاد. حالا از کنم نه کسی تصور کنه، حالا علم یعنی حتما اشتهاد را حتما لباس، هر اندازه که یاد گرفتیم. حدیث هست که اگه آنچه که یاد گرفتی عمل بهش کردی خدای تعالی می افضاید، یه علم جدید دیگه بری. اما وای و حال این که صد کلمه بنده یاد گرفتم و یکیش عمل نکنم. چو علم آموختی از حرص وانگه ترس، چندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بلد کالا. عالم اگه خدای نکرده سقوط پیدا که کالایی بهت مثل دزدیه که با چراغ اومده، چون علم چراغه. یه قالی مثلا کاشانی رو با یه قالی پستی وقتی چراغ دستشه اشکبا نمی کنه، دزدیش بهتر میشه. علم این گونه، علم میتونه سربار انسان باشه. دیدید مرجع تقلید بود، رساله داشت، سالها رساله داشت، اما صریح اعلام کرد که اگر من قول دادم که اگر امام خمینی رو کشتید ازت پشتیبانی کنم. چجوری آدم واقعا میتونه همچه حرفی بزنه؟ در چه اوجی از حسد، در چه اوجی از نافهمی. حالا یه کسی که در اوج علمیت قرار داره، حالا عرض کردم خدا همه رو بیامرزه، ولی بدونیم که نه تنها علم ما رو نجات میده، علمی که مسئولیت برای آدم می آفریند وظیفه داره. اول خودم، دوم انشاءالله برسه به دیگرون. برای آن عالمی که علامتش انما یخشى الله من عباده العلماء، عزیزان اینو بدونن که اگر فلان عالم حجت الاسلام استاد دانشگاه آقای متخصص و ای همه اینا ما میگیم عالم، نگاه بکن ببین چقدر از خدا میترس. اگه از خدا نمیترسه مدرک شدن به دیوار. آقای متخصص استاد دانشگاه سب تخصص دارم یه روشن نماز هم نخونده، خدا ای را عالمی که نمیزن. میفرماد قرآن انما یخشى الله من عباده العلماء، عالم او کسیه که از خدا بیشتر میترسه. انما یعنی منحصرن، این از تو جزی نیست، که عالم اوه که ترسش از خدا بیشتره. خدایی که قهار است، خدایی که جبار است، خدایی که ذوالانتقام است، چه شناختی یا نشناختی از این نمیترسی؟ رو تو طرف بینی؟ علمه؟ ایچه علمیه؟ چهار تو مواد زیر رو میکنم، چهار تو اطلاعات رو عالم ماده دارم، اسم شما میداریم دانشمند اسم. حالا جایی که خدا نکرده تو همین قرآن و تو همین شعر و تو همین فقه و اجتهاد گرفتم، اما متاسفانه او زهد و پرهیزگاری رو ندارم، اسمش علم نگذارم. وقفو اسماءهم علی علم نافع، برای ارزشیابی باز علم چند حدیث تقریم حضورتون میشه. علیه حکمتون مخافت الله، حکمت و علم یعنی ترس از خدا. تفقهوا فی دین الله فإن الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة و البيت الى منازل الرفیعه و فضل الفقیه علی العابد و فضل شمس علی الشواج. علم دین یاد بگیرید و بدون عمل کنید، چرا که دین مفتاح و کلید بصیرت است و تمام عبادت در سایه معرفت الله است. صاحب علم صاحب منازل رفیعه است و فضل دانشمند دینی بر عابد، یعنی ای عبادت میکنه منهای علم، اما او عبادت میکنه با علم، مثل فضل خورشید است بر سایر ستارگان. و من لم یتفقه لم یرض الله له عملا، ای کسی عبادت بکنه بدون تفقه و علم نسبت به همه اندازه عبادتش، خدای تعالی از او قبول نمیکنه. من حرم خشیت الله یکون علما و انشقل تعرف متشابهات العلم. فرمان خدای تعالی حرام کرده است بر دل آن عالمی علم را که از متشابهات و کارهایی که احتمال خطر داره از نظر گناه خودش بری و کنار نمی کشه. خودن بدانیم که انشاءالله ایدو عضو بیش از هر عضو دیگری، چشم و گوش، ایدو تر انشاءالله در نظر داشته باشیم تا حدودی فهمیدیم. به حدیث هم شاید جلسه قبل عرض کردم که امام صادق می‌فرمان کسی که به سخن کسی گوش میده داره عبادتش میکنه. اگر گوینده از خدا میشه ای داره عبادت خدا رو میکنه، اگر گوینده از لاتعالات میشه ای داره عبادت شیطان میکنه. یعنی حالا واقعا توی همین مسئله بگیریم ما چقدر عبادت شیطان کردیم، چقدر گویندگانی بودن تا مزخرفات میگفتن از نجیب غیبت که بنا بار خدا، ولی که حرف لغب میزده، حرف لغب او که نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخر، چهار تا جوک میگفته، چهار تا قصه امیر ارسلان میگفت. ما گوشمون گوشتیم تحت اختیار است، عبادت یعنی همین عبودیت. نه گوش من عبد این گوینده شد و من این عبادت شیطان دارم. چه کسی داره از خدا حرف میزنه تا اگه گوشت گوشتی تحت اختیاری این عبادت خدا رو داره میکنه، یه از خودش حرف نمیزنه. حالا چشمو دارید یه کتاب میکنید، کتاب فلان روما فلان مزه الکولی کلام ترجمه شدم دارم یک وقت بازی چیزم میشه چی یادت را دنیا تا آباد چه چاپ کرمی یاد گرفتی نخه سه شبانه روز دارم این روما نمیخونم گلید ازش این مقاله روزنامه رو میخونم این فیلم تماشا میکنم. حالا کلن از کدم گلید عمری که داره زایه میشه آیا سودی از این عمر میبرن یا نمیبرن؟ حتی چی میتونید تو مالتون بخل نداشته باشید، خرش خیلی کرد گناهی نکرد. امروز پلوما خواستم بخورم آخر جم زیاد شد، منفرینم میخواستم بخورم این اندازه بود خیلی کرد، خانواده تو از فیر بود اصراف. هرچی میخورد تو چشم و گوشتون نکن، تو دیدتون اصراف خیلی نمیخواد ببینید، اونجایی رو ببینیم که به دردم بخور. گوشمو خیلی تحت اختیار همه سوچی قرار ندم، سوچی رو اجازه بدم ورود در گوش داشته باشی که برم نافع باشه. اعوذ بک من علم لا ینفع و من بطن لا یشفع، تنافرتو میبرم از اون علمی که سود ندارد، از اون شکلی که هیچ وقت سیرایی ندارد.